بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم از سوره مبارک نبع رو میخواییم در خدمتش باشیم. آیه 17 تا 39. در ادامه بحثی که سوره مبارک نبع داشت، که سیاق اول اون صحبت توبیخی بود برای اینکه درد رو مشخص بکنه و تکلیف اون تساؤل رو مشخص بکنه، تو سیاق دوم احتجاج براش آورد که اثبات کنه اون سوال‌هایی که تو سیاق اول اینها درش اختلاف داشتن و به صورت مختلف بیان می‌کردن. یعنی فقط یک سوال نبود، از جنبه‌های مختلف نبع عظیم رو مورد سوال قرار می‌دادن. تو سیاق دوم خدا براش حجت آورد و پاسخ داد. یعنی حجت‌هایی که خدا آورد تو سیاق دوم که ناظر بر علم، قدرت و حکمت خدا بود، یعنی حداقل استفاده‌ای که ما ازش می‌کنیم نشون دهنده خیلی چیز هاست. حداقل استفاده‌ای که ازش می‌کنیم علم، قدرت و حکمت خداست تو آفرینش اون پدیده‌ها. پس با این سیاق دوم جواب داد اون تساؤل رو که یا امکان معاد رو زیر سوال میبرن یا ضرورت معاد رو، اون پاسخ داده شد. حالا تو سیاق سوم خدا میخواد سرنوشت این انسانی رو که در مورد قیامت تساؤل میکنه براش تصویر سازی بکنه، که به یک دو حالت پیدا میکنه بعد از احتجاجی که ما آوردیم. یا تو قبول میکنی اون حجت ها رو، میپذیری و باور پیدا میکنی به یوم الفصل و بودنش و ضرورتش، یا اینکه نمیپذیری، باز رو تساؤل خودت پافشاری میکنی. هر دو حال رو خدا تو این سیاق میخواد تصویر سازی بکنه. حال شماها در برابر این آیاتی که تا الان گفتیم گوش بدید، ببینید اون روز که بیاد چه اتفاقی میفته براتون. می‌فرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، ان یوم الفصل کان میقاتا. قطعاً روز فصل چی هست؟ میقات یعنی چی؟ میقات یعنی براش وقت تعیین شده و روزی هست که یه وقت زمان تعیین شده داره. میقات از وقته، از ملاقات نیست. میقاته یعنی چه؟ یعنی یه زمان معینی براش تعیین شده که حتما میرسه. ان یوم الفصل کان میقاتا. فکر نکنید که همین طوریه، هیچ چیش معلوم نیست و این حرفا. نه، یه زمان مشخصی داره که حتما اون روز میرسه. اون مهم نیست که کی میرسه، کیفیتش مهمه. کیفیت رو چجوری خدا توضیح میده، یوم الفصل رو چجوری شرح میده؟ میفرماد که یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. این مهم نیست که کی میرسه، مطمئن باشید بالاخره میرسه. چرا؟ چون یه زمان مشخصی داره. اون چیزی که مهمه اینه که شما باید بدونید که وقتی که اون روز بیاد، ینفخ فی الصور، در صور دمیده میشه، بعد همه تون میاید فوج فوج، یعنی همه تون محشور میشید. و فتحت السما فکانت ابوابا، و درهای آسمان باز میشه، گشوده میشه آسمان. بعد اون وقت میبینه که آسمان دارای چی هست؟ ابواب، درهای آسمان باز میشه. پس معلوم میشه که الان این درها هست ولی چیه؟ بسته است. خدا تو کدوم سوره فرموده؟ و السما ذات الحبک، سوره زاریات. قسم به آسمان دارای درهای بسته شده. خود همون طرائق، راه ها چیه؟ حکایت از وجود اون در داره دیگه. هر جایی که آدم بخواد ورود پیدا بکنه در داره، منتها اون درها به روی همه باز نیست. فقط اون کسانی که الان همون سبب اتصال زمین و آسمانن، شاید الان اون درها براشون فقط باز باشه. منتها اون روز، روزی هست که درهای آسمان چی میشه؟ باز میشه. یعنی دیگه همه میبینن. الان که ما هیچی نمیبینیم، نه از هفت آسمان چیزی میبینیم، نه از این درها چیزی میبینیم، به غیر عمد ترونه ها هیچی نمیبینیم از این آسمان، اون روز دیگه همه چی رو میبینید، دیگه درها باز میشه. یادمون نرا، چند بار تا حالا تذکر دادم، دوباره میگم، اون اتفاقاتی که خدا توصیف میکنه برای روز قیامت بخشش در ظهور هم میفته، قیامت صغراست، یکیش اینه. بله، منتها نه این که حالا همش رو ببینیم، اون قیامت کبرا که یوم الفصله، اما بخشش رو خواهیم دید. اینا رو باید آماده باشیم براش. کسی که این سوره رو فهمیده چقدر آماده تره تا کسی که نفهمید و نمیدونه اصلا که آسمان در داره، بعد که باز شد ممکنه از ترس سکته کنه بمیره دیگه. ولی کسی که از قبل میدونه اینا رو، مثل کسی که خب علم داره، اون وقت به شهود میرسه و پذیرفته باشه ها، چون علم خدا به همه داده. اما یه عده میپذیرن یه عده نمیپذیرن، میگن نه بابا کی گفته از این خبرها نیست، در صورتی که هست. ما الان نمیبینیم، الان دنیا خاصیتش حجابه. بعد میفرماد که وسایرت الجبال فکانت سرابا، وقتی که یوم الفصل اتفاق میفته کوها سیر میکنن، مثل سراب میشن، سیر میکنن یعنی راه میفتن دیگه، حرکت میکنن و مثل سراب میشن. سراب یه امر غیر واقعیه، یعنی ما فکر میکنیم هست ولی میریم میبینیم نیست. کوها اینطوری میشن، از دور یه چیزی معلوم میشه، فهم میکنیم که کوه محکمه، میشه بهش پناه برد، میریم میبینیم نه، جز سراب هیچی نبود، چون به حرکت افتاده دیگه، دیگه کوهی وجود نداره. مثل پسر حضرت نوح که این توهم رو داشت، چون آدم وقتی که یه جایی میره که یه اتفاق عظیم میفته دنبال یه جای پناه میگرده، بعد کوها چون توی دنیا همیشه محکم بودن و محل پناه بودن، آدم میره دنبال یه صخره، یه چیزی پناه بگیره اونجا که آسیب نبینه. میدوه یه چیزی میبینه از دور، یه چیزی سراب مانند، بفهم کنه کوهه، میره میبینه هیچی نیست. یعنی کوههای به این محکمی که عامل پناه شما بود تو دنیا چی میشه؟ تبدیل به سراب میشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ پناهگاهی در اون روز نیست. اون کوه بود، من مثال زدم برای اینکه ما میریم تو دنیا به کوه پناهنده میشیم. چرا؟ چون محکمه، چون فهم کنیم ما رو نجات میده، ولی اون روز از این خبرها نیست دیگه، یه تخت سنگ هم باقی نمونده که ما بتونیم پناه بگیریم پشتش. اینجا تو چند تا مرحله خدا داره توصیف میکنه یوم الفصل. مرحله اول نفخ صور بود، ان یوم الفصل کان میقات سرفصله، بعد یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا میشه مرحله اول که نفخ صور و حشر انسان ها رو داره بیان میکنه، شما محشور میشین، همتون زنده میشین. بعد چه اتفاقی میفته؟ مرحله دوم، مرحله دوم درهای آسمان باز میشه، آسمان گشوده میشه. مرحله سوم کوها از بین میرن، هیچ پناهگاهی دیگه وجود نداره. بعد میخواد تلویحا اشاره بکنه به اینکه دیگه نظام دنیا از بین میره، برچیده میشه، جمع میشه. یعنی شما اون دنیا با اون موقع اون روز منتظر نباشید که باز با این اسباب مادی بتونید کاری انجام بدید، اون وقتی که خودت یا عملت که چه اتفاقی برات بیفته، چون میخواد اینو الان دیگه شهر بده. حالا تو ادامه آیات میخواد اون فصل بودن رو توضیح بده. یعنی چی ما اسم اون روزو گذاشتیم یوم الفصل؟ این جدایی چجور اتفاق میفته؟ میفرماد ان جهنم کانت مرصادا، همه آدم ها اون روز یکی نیستن، چون فرمود فتحتون افواجا. شاید برای بعضی سوال بشه که پس همه تو اون روز دارن میترسن، همه هولناک مثل پروانه های پراکنده میشن، همه میرن جهنم؟ نه، اینجا میخواد اون فصل بودن رو توضیح بده. شما فوج فوج که محشور میشی جدا میشید از هم. حالا برای یه عده این جهنم کانت مرصادا، برای یه عده جهنم چیه؟ در کمینشونه. لطاقین معابا، برای کیا جهنم در کمینه؟ برای طغیانگران. لطاقینم معابا، اوب یعنی بازگشت، معاب یعنی محل بازگشت. کجا برمیگرده اون انسان طاغی؟ طغیان همیشه گفتیم در مقابل چه کلمه یه توی فرهنگ قرآن؟ بندگی. آفرین. یعنی این شخص نخواست بنده خدا بشه، نخواست حرف خدا رو گوش کنه، پس معلوم میشه که اینجا خدا میخواد تکلیف گروهی که طاغی هستن رو روشن کنه. یعنی بعد از سیاق اول و دوم این سوره نخواست ایمان بیاره، احتجاج ها رو شنید، باز به طغیانش ادامه داد. لابثین فیها احقابا، یه روزگاری رو در اون لبس میکنن. یعنی چی؟ یعنی اونجا هستن، درنگ میکنن در آن احقابا. حقوب یه بازه زمانی هست 80 ساله، یه حقوب 80 ساله. بعد احقابا توی جهنم هستن، احقاب جمعشه دیگه. خب حالا هر کی چقدر؟ بستگی به عمل خودش. احقاب جمع چیه؟ حقوب بازه زمانی 80 ساله است، که روایت داره که جهنم بازه زمانی 80 ساله داره. یعنی 80 سال مرحله مرحله است، یعنی برنامه هاش ممکنه تفاوت بکنه تو 80 سال اول، 80 سال دوم، 80 سال سوم اینطوری. آره 80 اونجا هستن احقابا، یعنی 80 سال هی تمدید میشه زمانی که حضور دارن توی جهنم. منتها هر کی چقدر به میزان عملش، 80 سال اون دنیا، 80 سال اون دنیا چقدره؟ کی میدونه طبق آیات قرآن؟ یومن کان مقداره 50,000 سنه، یعنی یه روزش میشه چی؟ 50,000 سال دنیا. بعد دوره یه متناوبیش چیه؟ 80 سال حقوقش. نمیدونم بعضیا چطوری انقدر راحت میگن میریم یه چند روز جهنم، حالا فوقش دیگه. شنیدین؟ متاسفانه یه بنده خدای حاضر نبود که قبل بپذیره این قضیه رو، که بالاخره اعمال حساب کتاب داره، عکس العمل داره. تو نمیتونی هر مدلی زندگی کنی آخرش هم بری بهشت، چون ایشون تزش این بود که ما شیعه علی هستیم، جهنم نمیریم. خیلی بدجور حجاب اصلا هیچی نبود. بعد ایشون توی جای فرهنگی کار میکرد، اون جای فرهنگی که ایشون کار میکرد مدیر اونجا بود، با 3 پسر کار میکرد، خودشم جوان بود 23 سالش بیشتر نبود. بعد ایشون شخصی بود که منو دعوت کرده بود اونجا مارمزون برای جلسه قرآن، خودش حجاب نداشت، خیلی هم زیبا بود این خانم. بعد اون پسرها کی بودن؟ مجید جان و سعید جان و اون یکی نمیدونم اسمش چی بود، چون این دوتا رو شنیدم. بعد گفتم کیان اینا چجوری استخدام شدن؟ گفتش اینا ما الان اینا رو به صورت آزمایشی استخدام کردیم. یعنی هیچ ارتباطی بینشون نبود از نظر فامیلی، نسبتی، دوستی، آشنایی، هیچی. میگفت من اینا رو استخدام کردم آزمایشی، قرار 2 ماه کار کنن، اگه خوب باشن نگهشون میدارم، خوب نبودن هم التماس دو. اون وقت اینا کیا بودن؟ مجید جان، سعید جان. آره بعد تو مرکز فرهنگیشون داشت کار میکرد، نمیگم اسمش. ایشون تزش این بود، میگه وقتی من شیعه علی هستم و قرار برم بهشت، من الان اگر حجاب داشته باشم شغلمو باید بذارم کنار. یعنی چی؟ یعنی خودش داشت اونجا اعتراف میکرد که من با ظاهرم دارم همه رو جذب میکنم. میگفت اگه بیان اینجا منو با حجاب ببینن، نمیان به من سفارش کار بدن. ببینید درد و بچه شیعمون که قرآنو دوست داره فکرش اینه. خب اینه که اینجا باید حواسمونو جمع بکنیم. بعد ایشون میگفتش که حالا تو فهم کنیم مثلا من از مرگ میترسم، بیا همین الان بیا بمیرم، بخوابم همینجا بمیرم. یعنی یه ذره حتی نمیترسید از عکس العمل عملش، یک ذره نمیترسید. خب ببینید دو حالت داره. وقتی بهش میگی اگه صرف علم نداشتن باشه، اگه روح حنیف باشه، باید بپذیره. ولی وقتی میگی دوباره حرف خودش رو تکرار میکنه، این دیگه خدا اسمش رو بشه طغیان، ما که نذاشتیم روش. الان ما هممون درگیریم با این برنامه، یعنی خودمون بخوایم هر کدومون بخوایم مثال بزنیم، 1,000 تا مثال بلدیم بزنیم برای این نوع نگاه، این نوع تفکر، این مدل سبک زندگی. خدا با کسی تعارف نداره، ما اینو باید بفهمیم از سوره. میگه لطاغین معابا، طغیانگر. طغیانگر کیه؟ کسی که بنده خدا نیست. بنده خدا کیه؟ کسی که میگه خدای چشم، خدای تو این قانونو گذاشتی چشم، حالا میخواد منفعت دنیای من باشه یا نباشه. این میشه بنده. اگر نبود اسمش چیه برای خدا؟ طاغی، طغیانگر. تعارف که نداره خدا. میگه طغیانگر جهنم انتظارش رو میکشه که بیاد. ان جهنم کانت مرصادا. بعضی از روایت هست واقعا آدم تنش مینازه، من نمیتونم از زبونم بسته سلام بگم، انقدر سخت گفتنش که چند هزار سال خدا وقتی میخواست بیافرین نظام عالم رو، چند هزار سال گفت ملائکه دمیدن در آتش جهنم سرخ شد. بعد گفت حالا چند هزار سالش مثلا خیلی سال زیادی بود، الان دقیقا عددش یادم نیست، چند صد هزار سال مثلا. بعد گفت چند صد هزار سال دیگه دمیدن آتش جهنم سفید شد. بعد گفت چند صد هزار سال دیگه دمیدن آتش جهنم سیاه شد، که اگر یه حلقه دودش به این دنیا بیفته تمام عالم از بین میره، تمام کائنات میسوزه از بین میره، یه حلقه دودش. اون وقت نمیدونم چطوری ما اینقدر راحت برخورد میکنیم با این مسئله. تکلیف روشنه، یا من طغیانگرم یا بنده خودم. خودمو نمیتونم گول بزنم. وقتی خودمو گول بزنم میرسم به این روزی که جهنم انتظار منو بکشه. وقت راه فرار هست؟ کجا میخوای فرار کنی وقتی خودت نپذیرفتی هر چی گفت؟ الان نگاه کن سوره مرسلات، دوباره بلافاصله بعد سوره نبأ، بعد همین دوتا سوره است. اون روز یکی از خانمان گفت چه خدا تکرار کرده، این همه اتمام و حجت کرده پشت سر هم، اینه اوضاع مردم، هنوز حتی احتمال رفتن به جهنم رو هم نمیدن، چه برسه به اینکه نبود این سوره، چه برسه به اینکه خدا به یه سوره بسنده میکرد. پناه میبریم به خدا، پناه میبریم به خدا. قانونها رو بفهمیم، راه فراری از قانونهای خدا نیست. حالا این آیه ها رو که میخونی بعضی هایی میگن که خیلی خشنه بابا، حالا مثلا هر غلطی کرده باشه این، آخه احقاب، بعضی هم خلود در آتش دارن، یه عده میان بیرون بعد از این که پاک شدن، یعنی خالص مه نخورده بوده به دلهاشون که کفر مطلق براشون نوشته بشه. اونهایی که کفر مطلق براشون نوشته شده که عالمانه و عامدانه حق رو میدونستن و هی تکذیب کردن و لیدرهای جریان کفر بودن، اونا خلود در آتشه. بلا من کسه و سیعتن و احاطت بهی خطیعتو فاولای که اصحاب النار هم فیها خالدون. هرگز از آتش بیرون نمیارن کسی که سیعه احاطش کرده باشه، یعنی هی قوره در همون بدیهای خودش داره میکنه، هرچی هم بهش میگن حاضر نیست رها بکنه، عالمانه و عامدانه، اون خلوده در آتشه. اما بقیه احقابه، یعنی یه سری دوره های رو هستن در جهنم طبق عمل بعد میان بیرون. بیشتر مردم هم همینطورن، یعنی بیشتر مردم رو آخرش خدا میبره بهشت. اما کی؟ اون آتشی که یه حلقه دودش رو هیچکی نمیتونه تحمل بکنه کی؟ چند هزار سال. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب. هی پوستش میسوزه دوباره میرویانیم، دوباره میسوزه دوباره میرویانیم. شوخی نیست، واقعا شوخی نیست. لابثین فیها احقابا لا یذوقون فیها بردن ولا شرابا الا حمیما و غساقا. تازه فکر نکنید که اونجا مثلا داغش شد میتونه یه چیزی گیر بیاره بخوره خنک بشه. نمیچشن در آن هیچ سردی و هیچ شرابی مگر چی؟ یعنی شرابشون چیه؟ حمیم و غساق، آب جوشان، غساق چرکابه جوشان، چرکابه زخم خود جهنمی هست، همون چرکابه‌ای که الان یه تاول کوچولو میزنه روی دست یکی آدم میبینه بدش میاد، این تاوله بهتره که اون چرکابه رو آدم ببینه چقدر بدش میاد، آدم چقدر سخته، چقدر درد داره. بعد میگه همون شرابشه، همونو مینوشانن بهش. حالا یکی میگفتش که چرا اینقدر خشن، چقدر سخت، چقدر فلان، در صورتی که خدا جواب میده میفهمد جزاءً وفاقا. یعنی فکر نکنید که ما یه چیزی علاوه بر عملتون داریم بهتون نشون میدیم، این خود عمل خودته، جزاءً وفاقا، یعنی یه جزایی هست کاملا موافق با عمل خودت، یعنی خود عملته. اصلا ما چیزی بهش اضافه نمی کنیم. این عمل حقیقتش از اول همین بوده، تو نمی دیدی، تو نخواستی ببینی. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نار. خب اینو تو اونجوری میبینی، حجاب میره کنار، میبینیش، چیزی اضافه قرار نیست. خدا مثل این میمونه که بعضیا فکر میکنن خدا از قبل مثلا اونجا یه آتیشی درست کرده و یه آب جوشانی از قبل درست کرده و این حرفا قرار اینا رو ببره بندازه تو. نه، هر کی عمل خودش رو میبینه، به خاطر همین هر کی جهنمش مال خودشه. گروهی که نمیسوزونه خدا مثل اصحاب اخدود نعوذ بالله یه گودال آتش درست بکنه همه رو بندازه توش. نه، عمل خودتو میبینی. بعد جالبش اینجاست، چرا اون دنیا دهنا بسته است کسی نمیتونه اعتراض بکنه؟ چون خودش اونجا به وجدان دریافت میکنه عمل رو، بعد خودش میگه که راسته، همینه، همین عمل خودمه دارم میبینم، میگه حقمه. یعنی اونجا کسی اعتراض نمیکنه به خدا، این دنیاست که همه دهنشون بازه. اون چون خودش حقیقت اون رو به علم حضوری دریافت میکنه، خودش میفهمه که بابا عمل خودمه دیگه، جای اعتراضی نداره. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. باید باور کنیم. بله، همه میتونن به یقین برسن. ببینید الان همه افرادی که اینجا نشستن، اینایی که میگن خشنه فلانه، به نظر خودشون تناسب نداره با جرم هایی که داره اتفاق میفته. یه سوال، الان کسی هست تو این جلسه که بگه من نمیتونم برم بهشت، یعنی راه رفتن من به بهشت و دریافت اون لذت هایی که حالا خدا میفرماده ان للمتقین مفازا حدائق و اناب و کواعب عطر، من نمیتونم برسم؟ اگه خدا به من میداد من میرفتم. الان یک نفر از شما هست بتونه این ادعا رو بکنه تو همین جلسه؟ من نمیتونم، راه بسته است برای شخص من. میتونیم؟ خب بفرمایید برید، مگه اختیار ندارید؟ عمل خودتو قراره ببینی. اختیار داری. کی گفته اختیار نداریم؟ همش اختیاره. عمل من اختیار خودمه. من خودم انتخاب میکنم کدوم گزینه رو بزنم. بازی کامپیوتری یادمون نره. گزینه های زندگی من انتخاب های خودمه. کسی مجبور نمیکنه منو گناه کنم. کسی مجبور میکنه الان من گناه کنم؟ ما یه بار بشینیم گناه هایی که انجام میدیم و بنویسیم. تازه بعضیاشو میدونیم، بعضیاشو اصلا نمیدونیم. یعنی در نهایت شرک داره زندگی میکنه، اصلا نمیدونه شرک اینا، فهم میکنه خیلی خوبه. میخوای بپذیری بپذیری، نمیخوای بپذیری تمام. جزاء وفاقا. یک ذره قرار نیست در حق کسی ظلم اتفاق بیفته. همینو بفهمیم خیلی چیزا درست میشه، چون وجودمون میشه الذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر معمون. یعنی یکی از صفات مسلم رو با همین آیات ما میتونیم همینجا پیدا بکنیم، مسلی بشیم با همین صفت. یعنی خدای من میترسم از اینکه تو عملم رو بخوای به من نشون بدی. من چه عملی دارم؟ کدوم عمل؟ همش شرک، همش منیت، همش خودخواهی، همش غرور. شخصی که میخواد مردم رو درمان کنه، خودش مبتلا به یکی از اختلالات شخصیت هست که خود روانشناسا میگن درمان نداره. 10 تا اختلال شخصیت داریم تو مسئله روان درمانی. یکیش خودشیفتگیه که ایشون تمام علائم خودشیفتگی رو داشت و میگن درمان هم نداره. حالا ما تو قرآن میبینیم که درمان داره ها، ما قبول نداریم حرف اونا رو که درمان نداره. تو قرآن درمان داره، ولی مشکل اینجاست که کسی ادعای قرآن اهل بیت داره درمان نشده، بدتر هم شده که بهتر نشده. انهم کانوا لا یرجون حسابا. چرا اینها طاغی شدند؟ چون میخواییم راهکار بگیریم. خدای ما چیکار کنیم طاغی نشیم؟ ما ترسیدیم، ما نمیتونیم، به خدا نمیتونیم یک لحظه شو تحمل بکنیم. اینا چی بود دلیلش که طاغی شدن؟ اینها امید به حساب نداشتن. هر چی گفتیم حساب کتاب هست، هر عملی عکس العملی داره، هیچ، انگار با دیوار داریم حرف میزنیم. به کوه اگر میگفتیم منفجر میشد از خشیت خدا. همین حرف، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، منفجر میشد از شدت خشیتی که پیدا میکرد کوه. وقت تو انسان این همه آیه ما فرستادیم، یه ذره احتمال هم برات حاصل نشد که نکنه باشه. و کذبو به آیاتنا کذابا، کذابا که اومده در کنار کذبو به آیاتنا یعنی حق تکذیب رو ادا کردن، اینها پیمونه تکذیب رو پر کردن. اون الذی هم فی مختلفون، اون تساؤلی که داشتن که به صورت مختلف این سوالها رو بیان میکردن، این خودش داره نشون میده و کذبو به آیاتنا کذابا، یعنی حرفشون بسنده به یه سوال و دو سوال نیست. هزار هزار فکر کرده و قدر که چجور زیر سوال ببریم که به بار نشینه حرف خدا. بله، این تا میتونستن تکذیب کردن، نه فقط یه بار دو بار. وقتی همچین کسی لایقی همچین عذابی نیست. همین ماهایی که الان واقعا بعضی موقع دچار تحیر هستیم، محکوم به استفاده از برنامه ریزی های شیطانی هستیم تو بعضی چیزها، الان چوب تکذیب و طغیان اینها رو نمیخوریم؟ خب یه همچین شخص لایق یه همچین عذابی نیست که بیچاره کرده همه رو؟ بخوایم الان سالم زندگی کنی؟ نمیذارن. میره چیز سالم هم که میخوای بخری میبینی که قاطیش کرده. خب کی یادش داد؟ همین تکذیب کننده های آیه های خدا که دزدی و خیانت و دروغ و دغل رو به همه یاد میدن. دیشب این آقایی که محاکمش داشتن میکردن، یه تیکه کلیپشو من دیدم، استدلالی که آورده بود به این پولایی که گرفته بود این بود که دوستم بود، پول داشت به من داد، شما از این دوستان ندارید به من چه ربطی داره؟ خیلی استدلال جالبی بود. خیلی جالب بود. بعد یکی نیست بهش بگی تو اگه این پستو نداشتی تره برای تو خورد میکردن؟ هزار میلیارد به حساب تو واریز میکردن؟ نه یکی دیگه حالا بمانم. ببینید این تکذیب یه همچین روحیه ایه. توی سریال یوسف پیامبر علیه السلام، اون صحنه ای که آخرش که زلیخا جوان شد، بعد اون کاهنا ایمان آوردن، یکیشون آخرش هم باز ایمان نیاورد، یعنی با چشمش هم دید باز معجزه رو، باز ایمان نیاورد. ببینید این حال اینا اینه، کذبوا بآیاتنا تکذیبا، هر چی آیه بهشون و ما تأتیه من آیتن من آیات ربهم الا کانوا عنها معرضین، هر چی آیه به اینها نشون میدیم اعراض میکنن. خب این حقش نیست همچین عذابی، خدا اینا رو رها بکنه اینا بیان قاطی بقیه تو بهش، خود شما اولین نفر شاکی نمیشی؟ خب همه که محکوم به جهنم نیستن، تو عمل تو قرار دریافت بکنی، پس ظلم نیست. نه رو این عدله، این رحمانیت میگه آخر سوره، این رحمانیت خداست جهنم. خدا حجت رو تموم کرده و کل شیئن احسیناه و کتابا، تمام چیزهایی که وجود داره ما اونها رو به شماره در آوردیم، کتاب کردیم، ثبت کردیم. فکر کردی چیزی گم میشه، چیز راه فراری هست؟ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس بچشید نوش جونتون بشه، همون کارهایی که کردید حالا عملتو بچش. پس زیاد نمی کنیم برای شما مگر عذاب رو. این زیاد نمی کنیم هم باز عمل خودشه. چرا؟ چون هی تکذیب رو زیاد می کرد، این باز تجسمش میشه چی؟ زیاد شدن عذاب. چون هر باری که یک انسان مکذب تکذیب میکنه، باز یک گروهی رو دنبال خودش را میندازه دیگه. به تعداد افرادی که تحت تأثیر این جریان تکذیب گر میشن، طغیان گر میشن، این عذاب مضاعف میشه. پس باز عمل خودشه دیگه، حقیقت عمله دیگه. حالا اینجا قرار شد یوم الفصل باشه دیگه. فصل بین کیا و کیا؟ یه گروه مشخص شد، طغیانگران. گروه اول کیا شدن؟ طغیانگران. خب حالا در مقابل طغیانگران خدا میخواد بفهمد کیا هستن؟ یعنی همه تون که محکوم به جهنم نیستید الکی میگید که نه چقدر خشنه خدا، اگه مهربون باشه جهنم نمیبره این حرفا. خب طغیانگر نشید. گروه اول که قراره توی یوم الفصل اینا جدا بشن، یک طاغین، گروه دوم کیان؟ متقین. هم طاغین بوده رفتاری داره هم متقین، یعنی اینا همون تکذیب اومده تو عمل پیاده شده، همه متقی که در مقابل اون جریان قرار گرفته تو عمل مقابل اون جریان قرار گرفته. یعنی اون هرچی تکذیب کرد این چیکار کرده؟ تصدیق کرده. تصدیق کرده یعنی چی؟ یعنی تو عمل به تقوا رسونده اینو، تو عمل چشم گفته همش. خب پس معلوم میشه اون که طغیانگر بود، گفتیم مفهوم طغیان مخالف بندگیه، این متقین همون کیان؟ بندگان خدا، عباد الله، عبدالله. حالا اینا عاقبتشون چی میشه؟ اونا ان جهنم کانت مرصادا. اینا چی؟ ان للمتقین مفازا، محل فوز. فوز یعنی رستگاری. متقین میرن به جایی که دیگه دریافت میکنن اون سعادت و رستگاری که ان للمتقین مفازا. همین الان یه دعایی بکنیم، خالصانه التماس کنیم به خدا، خدایا حال ما رو موقع مرگ حال قرار بده که حال ما بشه فوز تو و رب کعبه. به تعصیب مولای قریبمون آقا امام علی علیه السلام حال ما یه همچین حالی باشه که وقتی ما رسیدیم به اون یوم الفصل با مرگمون چی بشه؟ حال ما اون دریافت مفاز باشه، محل ما اون مفاز باشه. فوز رستگاری، پیروزی. حدائق و اعناب. حالا خدا چند تا از نعمت‌هایی که قراره اینو دریافت بکنن توی اون مفاز، محل فوز، بیان میکنه. حدائق و اعناب. خب اسمش جای دیگه چی اومده؟ حدائق جنت، اون بهشتی که میرن متقین دارای باغهایی هست. اون باغها، حدائق، باغی هست که دیوار داره، حفاظ داره. یعنی اینطوری نیستش که یه محلی باشه همه با هم دیگه قاطی پاتی، نه اینطوری نیست. هر کی بهشش مال خودشه. چرا؟ بگید. چون عملشه، چون هر کی عمل خودش رو دریافت میکنه، تجسم عمل خودشه. پس باز بهشت ها هم به اندازه تعداد افرادی که تو بهشتن تفاوت داره، هر کی عمل خودش رو دریافت میکنه. خیلی جالبه ها، تنوع بالاست. آره، بعد هر شخصی یه عمله ها، مثلا همه نماز میخونن ولی آیا نماز ها مثل همه؟ خب از تجسمش هم مثل هم نیست. نیت ها چقدر فرق میکنه، کیفیت ها چقدر فرق میکنه. یه انفاق یه نفر میده هزار مدل ممکنه اتفاق بیفته. درجه نیتش چقدره، اخلاصش چقدره، تبعاتی که داره اون عمل چجوریه، یعنی آیا بعدن منت میذاره یا نمیذاره، جایی میگه نمیگه، نمیدونم حفظش میکنه نمیکنه، تمام اینها توی سرنوشت اون عمل که قرار ما دریافت بکنیم تأثیر داره. بعدش همینطور، خوبش همینطور. پس به تعداد افراد اینها هست، نه اینکه یه جایی باشه گروهی همه تو بهشت دارن زندگی میکنن، نه اینطوری نیست. مهمونی میرن. بله بله. منتها نکته مهم، درجات پایین تر از خودشون، درجات بالاتر رو فقط به اذن الله میتونن.
خب
نه تو بهشت این حرفا نیست، خدا پرده میندازه جلوی چشم اونا، و یعنی از حسرت میمیرن همه، لذت نمیبره کسی که هی ببینه بالایا بهترن، پرده میندازه خدا جلوی چشمشون. هر کی تو بهشت خودش زندگی میکنه دیگه، ولی خب متقابلین اونجا علاصر متقابلین و اینا هم هست، هم نشینی هم دارن. یه چیزی من خودم از قرآن دریافت کردم، نمیدونم حقیقتش چی هست، منتظرم انشالله صاحبش بیاد بگه. اون چیزی که خدا وصف کرده جنت رو، میگه و سار و الا مغفرت من رب بکن و جنت عرضها عرضها سماوات و الارض. سماوات هفت آسمان که هنوز ما فقط یه لبه آسمان اول رو فقط داریم میبینیم چقدر وسعتش، عرضها که عرض سماوات و الارض چقدر وسعتش. من دریافتم اینه که مال هر نفر انقدره. چرا؟ چون هر کی عمل خودش رو قرار دریافت کنه دیگه، ما که قرار نیست بهشتمون بشه رو هم انقدر. هر کی بهشت خودش، میگه و ساره و الا مغفرت من رب بکن و جنتن، یعنی یه جنت، یه جنتش انقدره. از اون ور اگه اون عذاب ها رو داره توصیف میکنه، از این ورم یه همچین جنتی آماده کرده برای تویی که توی این مسابقه پیروز بشی، تویی که حاضر باشی به حرف خدا گوش کنی. کم نیست مقام عباد الله. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. حالا برو ببین اونایی که تو جنت خدا هستن چیه اون جنت. اون دعایی که حضرت آسیه کرد، اون یادمون نره ها، ببینید به کم راضی بشیم بیچاره میشیم چی گیره ما نمیتونیم بریم طبقات بالاتر هر وقت دلمون خواست. باید اجازه ما بدن، باید صف واستیم، بعد هزاران سال بعضی موقع منتظر بمونیم یه بار بتونیم ببینیم حتی حضرت زهرا رو. حیفه به خدا میتونیم هم نشین باشیم. ایشون فهمید چی شد که هم نشین شد، چی شد حضرت آسیه هم نشین حضرت زهرا شد. این دعا رو کرد، تو بهترین قصر دنیا زندگی میکرد، این دعا رو کرد، معامله کرد با خدا، رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من هیچی از تو نمیخوام، من پیش خودت میخوام باشم اندکه. چقدر فرق میکنه نگاه ها. آیه یکی مونده به آخر سوره تحریم، آیه 11 میشه فکر کنم، حدائق و عنابا و کواعب و اطرابا و کأسندهاقا. خدایا ما این همه اینها رو توی اون که خودت فرمودی جنتی اونجا میخوایم، اون بهشت رضوان اسمش، اون بهشت رضوان، ما بهشت رضوان میخوایم، نه فقط حدائق و عنابایی که تو اونجا نباشه، تو اون مقام و مرتبه نباشه، حیفه. و کواعب و اطراب و زنان هم سن و سال. کواعب جمع کائب است از کعب، یعنی خوشندام، تر و تازه، همونایی که بعضی تو دنیا خیلی میگن دنبالش نیست، پیدا نمیکنن. و کواعب و اطرابا رو خدا گفته اون دنیاست. وقت بعضی توهم زدن که تو این دنیا باید دنبال کواعب و اطرابا باشن. این دنیا همش امتحانه، چی فکر کردی؟ چون خدا دوست داره بعد حیای زن محفوظ بمونه، خب به خاطر همین توی قرآن نیاورده، هر چند که توی ترجمه ها میارن زنان، ولی منظور همسران هست. بعد جاهای دیگه هم همسر اومده. ان اصحاب الجنه، سوره یاسین رو بگید، ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون هم وازواجهم في ظلال على الارائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. اونجا ورده ازواج، ازواج دیگه عامه دیگه، همه زوج دارن. حورون این که فرمودن جنسیت نداره، جمع احوره، یعنی جنسیتش طبق جنس انسان تعیین میشه. اینا هست، منتها خدا دعبه اون این حیاست دیگه، خدا قربونش برم، خودش چون جنس حیاست دوست نداره این مطلب در مورد مثال حیا در دنیا باز بشه. الان شما دیدید که تو سوره انسان چون یکی از مصادیق خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها بودن، خدا اصلا اسم هورون اینو نیاورد. یعنی اینقدر خدا هوشمندانه آورده آیات قرآن رو. اینا رو میدونید برای کی آورده این آیات رو؟ اینا رو خدا برای خواص نیاورده. برای کی آورده؟ برای عوام آورده. عوام خیلی مهمه براشون این چیزا. اون کسی که مقربه اصلا مهم نیست براش این چیز، اصلا باشه یا نباشه، فقط خدا الی ربها ناظره، همین کافیه براش، اصلا چیزی نمیخواد. اینا رو خدا برای عوام الناس میگه که تشویق بشن دست از طغیان بردارن. بگه ببین اگه تو سختی بکشی تکذیب نکنی، چون تکذیب کردن خیلی راحته، تصدیق کردنه که سخته، تقوا داشتنه که کنترل داره و ترمز ایجاد میکنه، سرعت گیر میاد جلو آدم، کمربند ایمنی رو میبندی، چقدر آدم اذیته. یه بنده خدایی میگفت قبل از که تظاهر کنیم ببینیم این ما رو میکشه خفمون میکنه. آره این چجوریه؟ این سختی هایی که داری به جون میخری تهش اینه که خودت نونش رو میخوری، عوضش رو همه رو میدم بهت. این مال اوناست، اونایی که هی تو دنیا میخوان کباب اطراف رو داشته باشن با این آیات تشویق میشن، میگه اشکال نداره دنیا هم گیرمون نیومد یه چند سبایی رو تحمل میکنیم اون دنیا هست. آره اینا خب خاصیت داره برای اینجور افراد این آیات. و کسن دهاقا، کاسه هایی که لبریزه، یعنی اینا که دنبال این هستن که همیشه نعمت فراوان باشه، همیشه هرچی میخوایم بخوریم بوفه آزاد باشه، سلف سرویس باشه، قصد همیشه آره کیف میکنن. یه بند خود رفت و سلف سرویس، خودش اومد بود از حوادث عجیبی که اونجا اتفاق افتاده و تعریف میکرد، خیلی جالب بود برام. سلف سرویس چون خلاف دستور اسلام هست، ما نباید خوشمون بیاد ازش. میدونید چرا خلاف دستور اسلامه؟ چون ما آدم نیستیم ما خودمون اهل مراقبه نیستیم. اسلام گفته قبل از این که سیر شدی دیگه نخور. قبلشا یعنی هنوز سیر نشدی، اون دو سه تا لقمه آخر رو نخور، اونو انفاق کن، بریز پرنده بخوره. اینا روایت داره ها، میگه نخور تا آخر نخور غذا تو. اصلا یکی از اهل بیت اصحابشون دید میگفت یه لقمه آقا خودش ما یه لقمه به سگ میداد، یعنی نصف نصف. حالا نصف نصف هم اگر نکردی دو سه تا لقمه آخر، اسلام میگه نه خودت سالم میمونی. سلف سرویس باعث میشه که چی؟ قبل از سیر شدن که هیچی، دوبله سوبله سیر شده تا اینجا اومده. یه بنده خدا رفته تا سه روز بالا می آورد، یعنی اینقدر حالش بد شده. چون اینا چیزای بدی هم آخه میزنن اونجا، مثلا یک عالمه سوسای مختلف و اینا تمام کبد رو خراب میکنه، همش کلن. مگه بدن من چقدر نیاز داره الان تا سیر بشم؟ آره خلاصه که این بنده خدا یه چیزایی میگفت از اونجا بماند، حالا دیگه نمیگم. میگفت یه گروه پسر اومدن کلن شوخ زدن رفت همه، میگفت ما فقط وایستاده دیم اینا رو نگاه میکنم که اینا چجوری میتونن بخورن. خیلی وحشتناکه، پناه بر خدا. حالا اینجور افراد خدا باید تشویق کنه دیگه، بگه کاسه های لبریز اونجاست، خیلی اونجا سرچ سرویس همی میخوای اونجاست. آره تازه اونجا چه فرقی داره؟ نه اونجا میفهمد لا یصدعون عنها ولا ینصفون، یعنی هیچ ضرری از اون چیزی که میخوری بهت نمیرسه. اینجا هرچی میخوری ممکنه ضرر باشه، ولی اونجا هیچ ضرری نمیرسه بهت. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، جز به نعمتهای مهم بهشتی خدا همش اینو آورده مرتب توی قرآن گوشزد کرده. نمیشنوند در آن هیچ لغوی و هیچ دروغی. چند تا بود داره از نظر مفهومی آدم میتونه برداشت داشته باشه از این آیه. یکی این که داره خیال متقین رو راحت میکنه، میگه ببین چقدر تو دنیا سختت بود تقوا داشتن تو این برنامه، واقعا سخته ها، یعنی یکی از سختترین مراقبه ها تو همین بحث لایسمعونه، یعنی شنیدن که اون چیزی که من الان دارم میشنوم که خدا فرموده این نستم اول بسر اول فعاد کل اولا که کانن هم مسئولا، یعنی ذره ذره هاش محاسبه میشه برات، چی داری گوش میکنی، چی داری میبینی، چی داری کلیک میکنی، تو دلت چی میگذره. این خب دغدغه است برای متقی. متقی مثل عوام الناس نیست که هرچه پیش آمد خوش آمد که کلیک کنه همه جا هرچی اومد ببینه. این براش مهمه چی میشنوم من الان، چون دغدغه داره، مراقبه باید بکنه. مراقبه چیه؟ همون هی سرعتگیراست، هی سختی داره دیگه، هی بعد خودشو آره هی ترمز رو باید بکشه، هی چشم رو باید ببنده، هی گوش رو باید ببنده، خیلی سخته. شما اگر که زابا هم نشنوید در دنیا لغو فراوان میشنوید. بعد یه مرحله بالاتر از گفتنه ها، اینجا خدا مسلم گرفته که اینها اصلا اهل گفتنش نبودن، اون مراقبه شنیدن رو داره بهش اشاره میکنه. یعنی الان تجسم عملت که مراقبه کردی نشنوی، کذاب که هیچی، لغو. لغو یعنی هدف نداشته باشه، بی هدف، بیهوده، بی خاصیت. اصلا دیگه اونجا نمیشنوی که اذیت، چون اذیت میشد دیگه، همش رو اعصابش بود. کافیه یه نفر تو خونه آدم باشه از این چیزا گوش کنه یا تو این برنامه ها باشه، مگه چقدر شما میتونی محدودیت ایجاد بکنی؟ اختیار انسان ها رو اگر سلب بکنی عملشون دیگه ارزش نداره، بخاطر همین نمیتونی خیلی فشار بیاری، مجبور میشه که چیکار کنی؟ صبر کنی. صبرش هم یعنی اینکه تو دیگه تو محیط قرار گرفتی دیگه، نمیتونی که حالا خونه خودت رو برفرض بتونی یه کارش بکنی. یکی از بچهای کشمیر که میمدن اینجا تو کلاسا میگفتن ما میریم میایم تو هواپیما، لغو که هیچی، یعنی وحشتناکاش رو میذارن، وحشتناکاش. میگفت ما چیکار کنیم واقعا؟ من که نمیتونم با پای پیاده برم کشمیر که. اینجا اون هنر اتصال به خدا میاد، به فریاد میرسه که من به خدا پناه ببرم اون لحظه و خدا من رو از شر ما خلقش حفظ بکنه. گفتم ببین دلت دست خودته، دلتو جدا کن. با دلت که میتونی همراه نباشی با اونا، چون ببین اینا همه تجسم شروع ملفست دیده میشه. من آیا خودم رو یکی کردم با این جریان یا نه دغدغه داشتم نباشم؟ حالا یه موقعی هم شد دیگه خدا میبخشه، دغدغه داشتم نباشم. حالا اونجا خدا میگه که تمام این سختی ها برداشته میشه. لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا جزا امر ربک عطا ان حسابا. چقدر جالب، اونجا جزا ان وفاقا بود، اینجا چی؟ عطا ان. وفاق یعنی کاملا موافق، عطا یعنی چی؟ فضل، بیشتر از اون چیزی که منتهی به تناسب عمل. جزا ان من رب، جزا خودش داره نشون میده که عکس العمل عمل خودشونه، منتهی عطا ان. حسابا داره میگه که حساب کتاب داره، همین طوری نیست، بدون درجه و بدون حساب کتاب نیست، طبق عمل، منتهی فضله دیگه، بیشتر میده. کی این کارو میکنه؟ کی جزا میده؟ اون صاحب جزا کی هست؟ رب السماوات والارض و ما بینهما، همون پروردگار آسمان ها و زمین و ما بین آن دو. ما بین آن دو رو دیگه خداییش باید صاحبش بیاد توضیح بده یعنی چی. ما بین آن دو یعنی چی به نظر شما؟ حالا تو تفسیر میگن مخلوقاتی که دارن تو اینا زندگی میکنن، ولی میگه ما بین آن دو، پس معلوم شه یه ما بینی هم هست، ما نمیفهمیم. الرحمن، همون کسی که صفت چی داره؟ الرحمن. خب بعد از جزای توصیف جزای جهنم و بهشت میاره الرحمن، یعنی هر دوتاشون رحمانیت خداست. چطور؟ رحمت عامه. خب چطور رحمانیت خداست جهنم؟ اگر خدا مکذبین رو عذاب نکنه، ظلم در حق کیاست؟ متقین. پس این رحمتشه، جهنم رو گذاشته که تو طغیانگر نشی، تو عقلت نمیرسه، پس همش رحمته. خدا که نگفته از یه چیزی مثلا خارج از تناسب عمل و اینا یه جای درست کردیم اینا رو منتظریم که بیان بریزیم توش، اینجوری که نگفته که. خودت انتخاب میکنی که توی قانون خدا چجور زندگی بکنی، همش رحمانیت خداست. لا یملکون منها خطابا، مالک هیچ خطابی نیستن کسانی که میرن اونجا، نمیتونن دیگه حرف بزنن. یوم یقوم الروح والملائکه صفا، اون همون روزی که میان روح و ملائکه صف صف، برای سلامتی اون روح یه صلوات بفرسته. همون روحی که مسئول جریان انداختن قدرت خدا در عالم هست، شده که شفاعت شامل حال اون بشه. لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، میگه هیچ تکلمی نمی کنن مگر کسی که، یعنی هیچ کی نمیتونه هیچ حرفی بزنه مگر کسی که خدا بشه اجازه بده، همون رحمان. بعد جالبه، رحمان رحمان که میاره اینا فضای سخن داره، اینا به دلیل صفت رحمانیت خدا جهنم رو تکذیب میکردن. تو سوره یاسین بخونی و ما انزل الرحمن من شیء، هی میاد میگه جهنم جهنم، خدا رحمانه، اصلا نمیتونه جهنم ببره ما رو، چون مهربونه. در صورتی که چون مهربونه میبرتت، چون تو لایق این جهنم نبودی. الان اگر یه بابایی هی هزار بار به بچهش بگه بچه اگه درس نخونی آخرش رفوزه میشی، یا بعد مجبور میشه دوباره سال دیگه همین درس رو بخونی، خودت اذیت میشی، الان شما میگه چه پدر ظالمی، چه پدر ظالم، آخه چرا زجر میده این بچه؟ بابا دارم قانون رو توضیح میدم برات. توضیح قانون ظلمه یا این رحمته؟ این آتیشه ها، دست نزنی، یا دست بزنی میسوزی ها، این هزار بار حال دست میزنه، اون خودش دست زد به آتش، دلیل بر ظلم این بابای مهربونه که داره میگه نزن، پس همش رحمته دیگه. و قال ثوابا، فقط کسی میتونه حرف بزنه که حرف درست بزنه. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، این اون روز حق هست، پس هر کسی که بخواد به سوی پروردگارش محل بازگشت پیدا میکنه. یعنی شما اختیار دارید خودتون انتخاب کنید که بهشت برید، راه بازه. آیه آخر هم میشه سیاق چهارم، که تو این سیاق هم پس خدا توصیف کرد روم الفصل رو توی سیاق سه. تو سیاق چهارم یه آیه میاره که اون انذار رو دیگه کامل میکنه، انا انذرناکم عذابا قریبا، ما انذار میدیم به شما عذاب قریب رو. خدایا 1400 سالش گذشت، چه قریب قریب؟ از چه نظر میگه قریب؟
نسبت، یعنی
حتمیه، شده واقعا دور نیست؟
آه؟
خب اونایی که مردن چی؟ اونا چیه تکلیفشون تا یوم الفصل؟ خب پس میشه مرگ، پس میشه مرگ، دریافت دیدن یوم الفصل مرگه، حتی که نباید خود روز قیامت اتفاق بیفته. شما به محض اینکه بمیری حجاب میره کنار، چون از دنیا رفتی، حجاب دنیا که رفته کنار میشه یوم الفصل خودت، تا وقتی که یوم الفصل قیامت اتفاق میفته. کسی که میره برزخ، بهشت برزخی داره، جهنم برزخی داره. خب اونجا چیه تفاوتش با روز قیامت؟ اینه که جسمانی نیست، روحشه. پس به خاطر همین غریبه دیگه. حالا مرگ کیه؟ به یه سکته بنده. الان هم که خیلی راحت شده، قشنگ جوونا خوشگل ایست قلبی میکنه، یه لحظه میمیره، رگا گرفته است، بس که آشغال خورده رگا گرفته است. یه بنده خدا رفت کوه، نفسش گرفت افتاد مرد، بس که بدن خوشگه، تو این سیستم خشک و نظام فاسد تحرک نداشته، نشسته پشت میز و یه بار رفت کوه، هم کوه خضر خودمون. این قلب ظرفیتش رو از دست داده، 40 سالش، بفهمید؟ من اصلا حواسم نیست که زمان گذشته، چقدر زود دیر میشه، چقدر زود دیر میشه. انا اندرناکم عذابا قریبا، یوم یندر المرء ما قدمت یداه، اون چیزی که از پیش فرستاده دستاش، یعنی چی؟ یعنی عمل خودته. چقدر خدا تأکید کرد همش عمل خودته، مرء انسان، انسان. بعد چی میگه؟ و یقول الکافر و یا لیتنی کنت ترابا. و اون وقته که کافر میزنه تو سر خودش میگه ای کاش خاک بودم، یعنی نبودم اصلا، به دنیا نمی اومدم اصلا. بعد خاک نماد یه موجود بیروحه، هرچند زنده است همیشه در عالم ها، ولی ما اون رو چی میدونیم؟ یه چیز بیروح میدونیم. بله بله، یعنی ای کاش که من اصلا روح نداشتم، اصلا نمی بودم، نبودم اصلا که بخوام این حال رو بچشم. قفلت زدایی از عذاب نزدیک و حسرت بار میشه جهت ادایتی سیاق چهارم. عذاب موعود طغیانگران منکر حساب نزدیک است و چون فرارست جز حسرت به بار نیاورد. هوشیار باشید. سوره نبع تو این چهارتا سیاق، سیاق اول هشدار داد درباره انکار یوم الفصل. انکار کنه کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، میبینید خودتون میبینید. تو سیاق دوم اثبات کرد یوم الفصل و احتجاج آورد، اثبات کرد یوم الفصل و تو سیاق سوم توصیف کرد یوم الفصل و حالا همون یوم الفصلی که اثبات کردیم این شکلیه. تو سیاق چهارم تیر آخر انذار رو زد. حواستون رو جمع کنید، ما انذارمون رو دادیم. من آنچه شرط بلاغ بود با تو گفتم، خواه پند گیر و خواه ملال. میخوای پند بگیر از این کلام، میخوای فقط ناراحت شو. فراخوان ایمان به یوم الفصل سوره نبع، بیاید ایمان بیارید به یوم الفصل تا دیر نشده. خدای همینجا قسمت میدیم به حق سوره نبع، خبر عظیم قیامت که هممون هر لحظه در معرض درکش هستیم، خدایا به تو پناه میبریم و خالصانه ازت میخوایم که در یوم الفصل حال ما حال متقینی باشه که برای ما تو این سوره تصویر کردی و در بهترین حال و حالت اسم ما نوشته شده باشه و حق این سوره و شفاعت این سوره شامل حالمون باشه انشاءالله، بتونیم به فوز بزرگ برسیم در روز بزرگ یوم الفصل و اسممون جزو یاوران واقعی قرآنی آقای امام زمان ثبت شده باشه، هم نشین مولامون بتونیم بشیم اون دنیا. صلوات بفرستیم.